بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و هو خیر ناصر المؤمنین. بر سلامتی حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین ابو الفدا ای صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
شب قدر دوم رو امشب داریم، انشاءالله که در این شب از خدا هم میخواییم که وظایفمون به همون گفته بشه و نحوی که خداوند عنایت بکنه در ظهور تعجیل کنه به واسطه اینکه ما به وظایف ما عمل میکنیم. یه خلاصه از اون چیزی که گفته شد خدمتتون بگم در مورد سوره مبارکه شورا، همطور که از اولش مشخصه این سوره بحث چگونگی وحی به پیامبر رو مورد نظر داره، به ویژه اینکه وحی به خود پیامبر، چون وحی به پیامبر منجر میشه که اختصاصات ویژه‌ای پیدا بکنه این وحی در ام القرا شکل بگیره، چون محل تولد این وحی یه قریه ایه که اون بیت الله الحرامه و یه سابقه یه توحیدیه خیلی خاصی درش هست. بعد این ام القرا همه آسمان ها زمینش اثر این وحی باقیه، یعنی جاودانه، و اگه کسی خواست چجوری مثلا میره حرم امام رضا، چجوری میره حرم اهل بیت و بره حرم وحی. وحی هم یه حرمی داره که ما بهش بگیم حرم وحی، این حرمت داره و اثر. منطقه برای کسی که به این عنوان بره، با این عنوان اونجا رو ببینه، این اثر رو مطالبه کنه، این طلب در او شکل بگیره. آسمان مکه و همچنین آسمان مدینه شاهده اتفاقات خیلی عجیبی در عالم بودن و این رو در خودشون ثبت کردن و به هر کی که اقتضا داشته باشه این اثر رو انتقال میدن. حالا این چیزی که من اسمش میذارم حرم وحی یا حرمت و اثر، از یه منطقه خاص شبیه تور سینا میشه، این دیگه کم تر از تور سینا نید، با این تفاوتی که ما ممکنه تور سینا رو ندونیم کجاست، ولی اینجایی که محل وحی رو میدونیم کجا. این خداوند در قرآن تور سینا رو تو سوره تین، تو سوره تور خیلی بهش ارج می نهد، به خاطر همین وحی یه جورایی مثل این که این خانه را یا اون ام القرا رو برای این داستان، برای اعتنا و احترام به وحی قرار داده. یکی از جنبه های مناسکی حج هم خود این اعتنا و احترام به این جریان وحی. حالا این وحی منجر به این شد که دین و بعد شریعت ازش پرده برداری بشه و امکان اقامه دین در اثر وحی فراهم بشه. یعنی شما کتاب را به عنوان قرآن یا اون کتابی که دارین، کتاب و میزان را به عنوان اقامه کننده دین شما میتونید داشته باشین که دین و شریعت رو در عالم جاری کنن. اقامه دین اقامه اون چیزیه که در فطرت و تکوین انسان وجود داره. اقامه این شریعت میشه و احکامی که تسهیل کننده اونه. پس توی این سوره موضوع دین و شریعت و امتداد دین و شریعت خیلی مورد توجه قرار گرفته و مواردی هم که مطرح میکنه عمدتاً مربوطه به این موضوع. کسانی هم که مقابله میکنن، در واقع دارن مقابله میکنن با شریعتی که امتداد دینه، با اون بخشایی از شریعت که میخوره به دین، مثلا با یه مرتبه با خود پرستش مقابله میکنن، یه مرتبه با خود یعنی جریانی که هست. پس جریان انحرافی هم که در این سوره هست، مقابله کنندگانه با شریعت و رسول از حیث اتصالشون به دینه، که این خیلی به نظرم مهمه. بخش دین در قرآن که اون دین فطریه که اصلا اون مختصاتش وقتی میاد تو جامعه به چه شکلی میشه، تو سوره شورا مطرح میکنه. وحی در واقع در این سوره کارش اینه که دین را تبیین کنه. و این آیاتی که در از این به بعد شما نگاه میکنید در سوره هست که افترا میزنن یا شرک میگیرن یا افترا میزنن که ممشن مقابل کنندگان با شریعت، شروع میکنه یکی یکی یه فهرستی را از اقامه دینی که تو جامعه خودش نشون میده مطرح میکنه. خیلی عجیبه این فهرستی که خداوند در واقع مطرح میکنه. بعد واژه هایی که میچرخه به این سمت هم خیلی جالب. مثلا یه مرتبه یه واژه به نام شورا مطرح میشه، یه مرتبه یه واژه به نام انتصار مطرح میشه، واژه هایی اینطوری مطرح میشه. واژه هایی که اینطوری مطرح میشه میاد به مردم به عنوان کسانی که دین درشون هست بایستی احیا بشه و اونا رو به مشارکت میطلبه، به عنوان افراد دیندار مطرح میکنه و اینا رو میاره تو صحنه اجتماع. اصلا شورا امرهم شورا یه مرتبه میشه این که شما یه کاری کنی مردم خفته را یاری تو صحنه. انتصاری یعنی این که تو به بهانه نصرت خواهی افراد خواب رو بیاری تو جریان. انتصار نمیخواد بگه که این مظلوم مفلوکه، این حتما میخواد مردم بیان تو صحنه. نه، به دلیل این که اونا دینشون جاری بشه این انتصار اتفاق میفته. شورا به خاطر اینی که پیامبر عاجز از انجام کارشه، نه، بایستی کار را عرضه بکنه بقیه مشارکت داشته باشن. شورا به معنیه این مشورتی که ما میگیم نیست، به معنیه عرضه و تقسیم کار و سهمدهی افراد در بخش‌های مختلف به کاره. امرهم شورا بینها، یعنی که اینطوری که پیامبر بیاد همه کار خودش انجام بده، اینطوری که وقتی پیامبر بخواد دین خودش رو یاری کنه انتصار نکنه، فقط خودش بره دین نصر یه کاری میکنه که جای نصرت بقیه رو فراهم بکنه. اینطوری که امام زمان بخواد دین خودش رو دین خدا رو یاری کنه، جا برای مومن نگذاشته باشه، برای تک تک آدم ها جا گذاشته، کسی نگران نباشه. برای خسین شبایه قد که افراد میخواد از امام مأموریت بگیرن، مطمئن باشه این هر کی به اندازه کافی و وافی، به اندازه ظرفیت خودش، اهل بیت بهشون چی میدن؟ امکانات میدن و توان میدن و مأموریت میدن. چون اصلا اگه این کارو نکنن طبق سوره شورا عمل نکردن. وحی که خداوند به انبیا نازل میکنه مستقیما وارد کردن مردم به صحنه اجتماع برای جاری شدن دین خدا در خودشون و در جامعه است. پس در واقع خداوند به وسیله جامعه و اجتماع زمینه بروز دین فطری رو فراهم میکنه. به وسیله چی؟ به وسیله شریعت و ولی الهی. اینجا دیگه باید اسم ولی الهی رو بگیم. توی این سوره اون سکان داره ماجرا دیگه، رسول نیه، ولیه. چون خیلی از سوره ها داریم رسول خیلی موضوع مهم میشه، اینجا ولی خیلی مهم میشه. الان یکی آیاتو که میارین مثلا بحث ولی اولیا، ولی خیلی مهم میشه. ولی یعنی اون موقعی که انسان شأن شریعت رو قبول میکنه و دستش رو میذاره تو دسته یک کسی که صاحب شریعت. خداوند ولی همه نیست، فقط خدا ولی مؤمنانه، و مؤمنانی که متکیه ولی خودش در روی زمینه. یعنی اصلا خاصیت اسم ولی اینه که بله، این که حتما با نماینده خاص داره. اینطور نیست که یکی بگه من مستقلم، به خودم خدا متصل میشه. خب رسیدیم به آیه، یه از آیه نو امتخذو من دونه اولیا. بعد شد آیه 21 ام لهم شرکا شرعو لهم. بعد رسیدیم به آیه 24 ام یقولون افترا. اما اینجا خیلی حکم ارتقای مطلب رو دارن و فضا رو کامل متفاوت میکنن. ام اینجا اماش امایه منقطع، بله، یعنی اینا حالت سیاه بندی میکن. ام یقولون افترا علالله کذبا و این یشع الله یختم علا قلبک و یمحو الله الباطل و یحق قلب به کلمات اینه علیمون به ذات صدور و هو الذی یقبل توبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. خیلی مهمه که پیامبران وقتی وارد میشن میدونن که جامعه در حالت ایدئالی نبوده، خیلی ها از مسیر منحرف شدن. با پرچم اصلاح و عف وارد جامعه میشه. یعنی این پرچم همیشه پیوسته دست ولی الهی هست. اینطوری که غلبه شدت داشته باشن، با اینکه خیلی مظلوم هم واقع شدن، ولی این غلبه رحمتشون همیشه بوده. آیه 26 و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله و الکافرون لهم عذاب شدید ولو بسط الله الرزق لبغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر. اینا وقتی که یکی یکی این محور رو یادداشت میکنیم، از این به بعد محور ورود ولی در جامعه یکی میشه محور قبول توبه، عفو از سیئات. محور بعدیش میشه اینکه توقعی که تو جامعه ولی وقتی وارد میشه همه دیگه بعضشون خوب میشه و به یه سطح خوب میشه. خود این در واقع تعادله در رزق. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ینزلوا بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر. یعنی در واقع اصلاح روی کرده نسبت به رزق در لایه‌های مختلف. پس دومی محور میشه و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا. برخورده با محرومیت های طبیعی و یعنی شروع رحمته و هو الولی الحمید. اینم نکته سوم.
جا ببخشید میکنم تو اون امه اول بحث این بود که اینا اصلا غیر خود متعال و ولی بگیرن و
نه آیه
و این جریان اصلا ولایت رو که بعد دیگه دین از کجا بیاد. تو آیه 21 اومد بحث شرک در همون شریعت و دین و یعنی دوکونی تو فضا. الان توی 24 چه چیز جدیدی داره میگه؟ مثلا خود همون شرک در شریعت نا نمیشه افترا، میخوام این چه چیز جدیدی رو داره میگه؟
اون چیزی که مطرح میکنه ولی یه دستور عملایی میاره، اونو بر نمیتابن، میگن که این حرف و حرفای خودش، این مقابله با خود اون ولی الهیه. هم یقولون افترا علالله کذبا، یعنی میان یعنی که این چیزی که شما داری میگی پیامبر یا اون ولی الهی ناساخت پرداخته خودته، خدایی حرفا رو نزده، یه کار به خدا دیگه اینجا نداره دیگه. میاد روی برخورده مستقیمه با دستاوردهای ولی.
خب بعد این تا کجای دارم پیدا میکنیم؟
این به نظرم میره تا انتهای سوره، یعنی تا اون بخش میره که آیه تا اونجایی که وحی ولی لله ملک السماوات 49 50 51، یعنی تمامه اینا میره ذیل مقابله کننده های با ولیه و اینا محورایی که جامعه توسط ولی لازمه تبیین بشه، لازمه که سیره ولی الهی سیره قبول توبه باشه و عفو از سیئات، لازمه که یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم، لازمه اعتنا کردن به مؤمنین باشه، مؤمنان باشه، درخواست کسانی رو که ایمان آورده و کارهایی که انجام داده میپذیرد و از فضل خود، یعنی مطرح کردن انسانهای مؤمن باشه، لازمه که، یعنی هر کدوم از اینا با یه بیانی مطرح میشه، اون بیانی که مطرح میشه اون شیوه یه عمل کرده ولی در اون، یعنی مثلا وقتی اینجا و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات به صورت یه گزاره خبری میاد، یا مثلا و هو الذی یقبل التوبه عن عباده به این شکل میاد، یا مثلا وقتی آیه 27 بس ولو بسط الله رزق عباده میاد، محور رو تعیین کنه، شیوه اجرا میاد رو گزاره ای که گفته شده، یعنی ولی الهی وقتی میخواد این کار بکنه، وقتی داره راجع به رزق حرف میزنه، بایستی نشون بده که رزق ماهیتش به چه صورته. اگه در یه جایی خداوند کم میده زیاد میده، به دلیل اینه که انسان ها تعادل خودشون رو حفظ کنن، اینو باید تبیین کنه. یا اون جایی که میگه و یستجیب الذین آمنوا، شبیه جایزه مطرح میکنه، مثل اینه که یه پاداشیه داره میده. یا مثلا اون جایی که و هو الذی یقبل التوبه رو به این شکل مطرح میکنه، جمله اسمی مطرح میکنه، سیره رو داره مطرح میکنه، یعنی باید سیره یعفو عن السیئات باشه، یقبل التوبه باشه. مشکل این آیات که نه، موضوع آیات اینه که یه محتوایی داره، یه شیوه بیانی داره. تو محتوا اون خط سیر ولی الهی، اون محتوایی که لازمه به عنوان محور اصلی در نظر گرفته بشه برای اینکه بتونه اون اقامه دین فطری رو بکنه به وسیله شریعت، اونو بیان میکنه. اون قالب ادبی که مطرح میشه که یکی شرط میاد، یکی نمیدونم جمله خبری میاد یا جمله اسمی میاد، اینا میشه شیوه اجرا. یعنی یه کسی که در حد ولی الهیه، وقتی اینا رو میخونه دوزارش میفته که باید اینا چی جوری در جامعه اجرا کنه، یعنی این یه سه کدایی که بهش داده میشه. مثلا آیه 29 و من آیاته خلق السماوات و الارض و بسط فیها من دابت و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر. این خیلی مهمه، بایستی حشر را با خلق و هم مطرح بکنه و اون رو مربوطه فقط به انسان ندونه. و ما بستم این دابت و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر، جمعهم یعنی وقتی بخواد اینا رو چیکار کنه، به سمت حشر ببره. این تو آیه 29 موضوع خلق و حشر رو مطرح بکنه، محور خلق و حشر. آیه 30 محور اصابت، ما اصابکم به مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. یعنی بایستی به مردم متوجه بکنه که در مورد مصیبت ها نگاهشون باید به چه صورتی باشه. و ما انتم به معجزه نفل ارض ما لکم من دون الله من ولی و لا نصر. محور بعدی و من آیات الجبار فل بحر کل اعلام، و ما انتم میشه ما وصل میشه به آیه 30 و ما انتم به ما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم و ما انتم به معجزه نفل ارض و ما لکم من. یعنی اگر کسی تو مسیر همین اصابه های کلا تو مسیر زندگیش بخواد خدا رو به عجز در بیاره، یا مثلا میخواد از هیته حکومت خدا خارج بشه، همچین چیزی امکان نداره. شما نمیتونید یک کاری بکنید که از مثلا یه نفری یه بدی بکنه مصیبت بهش نرسه، نمیشه، همچین چیزی امکان نداره. و ما انتون به معجزه نفل ارسن، یعنی در واقع آیه 30 و 31 توی محفر قرار میکرم. آیه 32 یه سطحی از آیات رو مطرح میکنه که انسانها رو صبر و شکر کن و من آیات الجوار پر بهره کل اعلام. خیلی مهمه. ما کلن روی دریا و روی فولک و روی موضوع کشتی به عنوان آیه خیلی سرمایه گذاری نمی کنیم. اینطوری که مثلا یه مدرسه دبیرستان برن تو دریا برن مثلا جوار فل بحر و کل اعلام ببینن و این یشعیوس کنری و یزلل نروا که تعلازه. یعنی بعد انسان تو دریا بی جهتی کامل رو میبینه، بر طرف میری آب میبینی، یه جاریه مثل یه علمی است. حالا از کدوم طرف میره؟ چون از کدوم بر میری؟ نمیدونی که از کدوم بر میری، همه جاش آبه، درختی داره نه جاده‌ای داره. شما حتما بت نباید باید داشته باشی. هیچ کسی دین رو مثل اونجا نمیفهمه. چون بلخص اگه ایش ایوس کنه ریح باشه، اگه بادو ساکن کنه و اون همجا بیست، هیچ کاری نمیتونی بکنه. وسط دریا نه بابایی هست نه مامانی هست نه کسی میتونه، نمیتونم پیدات کنم، نه موبایل هست نه آنتن هست، هیچی نیم. بلخص برای امروز جهان خیلی خوبه که اینا دستگاه و تکنولوژی های مختلف داره اونجا، یه هیچی جواب نمیده. اینا چیزایی که احیای سری از آیاتی که امام و ولی رو در جامعه روشن میکنه که جایگاهش به چه صورت.
صبر شکر ربطشه؟
صبر شکر به خاطر اینی که این آیات انتظار میده که فرد را مقاوم بکنه در کارهاش و قدردان نعمتاش بکنه. از طرفی فیزاله که لآیات لکل صبر شکر مربوط به مربیاشونه و بندگان خدایی که اینا رو میبرند و میارند. چون حتما باید صبر و شکر دریا نوردی، خیلی صبر و شکر میخواد.
مثلا شبیه کوه که ما میگیم خیلی اثرات داره، شما دریا خیلی از اون جدی
برای امامته خیلی. اصلا شما یعنی یه بار کسی دریا رو ببینه تو دریا بره، بلخص تو دریا یه موجی بگیره یا سکونی اتفاق، هم موجش هم سکونش خیلی خطرناک، خیلی وحشت. البته الان با موتورای ناس با بازبان نیست. یعنی بکنید مثلا یه کسی یه شهرکی درست تو دریا یه جایی درست کنه از بین بندر عباس تا قش با بادبان بره، مثلا درسته رو طول ممکنه بکشه. خیلی جالبه، جذابه. تو اونجا یه اردوهای خوب میشه. این آیات از اون آیاتیه که دست نخورده، آکبند بوده. یعنی مثل این که برای ظهور نگهش داشتن، یا اگر بخواهد آنها رو به خاطر اعمالی که سرنشینانش مرتکب شدن نابود می‌سازد، در این حال اینا میشه عطف به همون من آیات الجوار فی البحر کالاعلام. این سوره با سوره الرحمن یه جاهاش خیلی نسبت داره. یعنی اگه کسی بخواد سوره الرحمن رو باز کنه، چاره‌ای نداره باید بیاد این سوره رو باز کنه، چون سوره الرحمن خیلی احکامش بالاست. این سوره بعضی از احکامای سوره الرحمن رو باز می‌کنه. مثلا مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ و یبغیان، اونجا بعدش آیات بعدش، اینا همه مربوطه به این آیات لآیات لکل صبار شکور. چقدر مطالب امامت اونجا میشه مطرح بشه. این که مثلا یه نفری واقعا بره بین دوتا دریای شور و شیرین مرز رو ببینه، اینا چیزای عجیب غریبیه خیلی. بعدم وقتی نگاه میکنی تو دریا، اینا موجودات دریایی رو هم میتونید این طرف ببینید، این طرف هم میتونید ببینید. خیلی جذاب. ما کوچیکه بودیم، خدا رحمت کنه این شهید ولایی رو، یکی از کاراش این بود، یکی از کارهایی که داشت این که برای بچه هاش در نظر گرفته بود. بچه هایی که میگیم بچه های مسجدش که اغلبشون شهید شده، خدا رحمتشون که اینا همه جا رو ببینن. بعد یکی از کاراش خود دریا دیدم بود، این کار اون انجام داد. میبرد تو دریا،
این از اصفهان برداشت برد جنوب،
میبرد جنوب. حالا یادم ما رو کرد توی کامیون از این کامیون هایی که شن میبرد متولده عباس 24 ساعت تو اون کامیونه بود. خیلی خیلی چیز بود، خیلی وحشتناک بود، چون سوار کامیون چیز نداره دیگه.
بعد
انقلاب سال 60 بود، نسته کنم 60-60. بعد اونجا که رفت بندر عباس سوار لنچمون کرد، بردم اون قش دریا، باید دریا رو ببینیم، باید با دریا زندگی کن، دریا رو حس کنه. خیلی اما بهمون بد گذشت، از الان که نگاه میکنیم خیلی خوش گذشته، ولی اون موقع این چیز بود دیگه، ما نو بود. بعد اونجا همه چیش برامون بد، مثلا بوی ماهی، اصلا بوی نمیدونم چیزای بوی دریا، بوی همه این دا. بعد من متوجه شدم دریا اینقدر میتونه آدم رو بسازه. اونطور خب اون بعدش مثلا یکیش کوههای خاص، مثلا کوه کرکس توی نطنز، اون موقع کارش این بود که بچه ها رو ببره نطنز کوه کرکس با کرکس مثلا ببره اونجا، یا مثلا کبیره چیز یزد، کبیرای یزد مثلا این کارش بود تو رو ببره، یا مثلا کبیرای کاشان کبیر رو ببین، یا مثلا زمین های زراعیه یه جایی، مثلا تو زندگی کنی با زمین زراعی مدت، این کارش مثلا که یه چیزی داشت، یه برنامه ای داشت که میگفت این توی ساخت شدنش بایستی آبا به دریا رو ببینه، این بایستی کبیر رو ببینه، این بایستی کوه رو ببینه، و این در انسان ها پختگی ایجاد میکنه. خب ما میخوایم که اصلاح بشیم، هیچ کاری هم نکنیم، خب نمیشه. یعنی آدم باید برای اصلاحش هزینه کنه، و هزینه کردن هم احتیاج داره اینه که آدم قرآن رو بذاره ببینه برای خدا چه چیزی مهمه، و طبق اون نقشه بعد ببینه این چرا مهمه. مثلا الان شما اصلا خود موضوع گم شدن و پیدا شدن، این خودش یه موضوع. شما الان گم شدی در یه جایی که امکان پیدا شدن اگه نباشه تو کلن از بین میری. خب وقتی نشده باشی خب نمیتونی، از قبلش نمیتونی. نبایستی یکی از کارهای این شهید بزرگواری بود که شبا میبرد کوه، توی محدوده و محصوله قرار میداد و افرادو گم میکرد تاریکی گم. بچه بودیم میترسیم واقعا.
چند سال بودیم؟ 10 سال بودیم؟
نه 13 سالم بودم یا 12-13 بودم. بکن بردندت کو، گذاشتندت یه جا تاری، خب ذره آدم البته ممکنه بگی از بچه های این کار رو نباید باشون بکنه، درسته، من نمیگم الان، اون تا اون نقشه داشت، اون میگفت که این بایستی تاریکی رو ببینه، این بایستی با تاریکی معنوس بشه. یه رفته رفته اینا رو با هم بودن، هم تو جدا میکرد ذره ذره، حالا تو یه خود برو اون بر، تو یه خود برو یا میدیم یه جایی از این که کسی دیگه نیست و بعدم سری جمعش میکرد، همین مقدار که این تنشه بهت بخوره. یا مثلا یکی از کارهایی که میکرد تو کو، یه شیبه خیلی تندی رو، شیبه رفت و برگشتی رو چیز میکرد، انتخاب میکرد که یکی رو سوار کنی بعد اون یکی سوارت بشه، یه راه رو تو سوار میکردی یه راه رو اون سوار میکردی، یاد میداد که تو یه دفعه هستی دست یکی رو بگیری، یکی دیگه دفعه هم یکی به دست رو بگیری. یعنی توی سرما این گفت لباساتو رو در بیاری، یعنی سرما نترسی، وحشتناک. این با هر چیزی، هر عاملی که عامل ترس بود چی میکرد؟ این ترس رو ازت میگرفت. خب واقعا آدم شجاعی بود، یعنی خودش پا میشد یه تنه، همین یه نفری میرفت کو، اونم کوههای اصفهان در رند مرند زیاد داشت، برش مهم نبود، میرفت خیلی خودش اینجوری، خودش اینطوری پرورش داده بود. آدم هایی هم که میدن زیر دستش اینجوری بودن. خیلی خب فکر کنین نظام تعلیماتی اینطوری باشه، شما یه مدرسه ای درست کنی که یه افرادتون نه ترس بار بیان، همین جرأت همه کاری داشته باشن، ولی شناسن باشن. طبق خب این مالک ها درست میکنه خیلی چیزایی. خب اینا الحمدلله اینا دیده شده. توی این سوره میخواد این فهرستو بده به ولی، اینا نمونه است که ولی جامعه وقتی بخواد دین را فعال کنه باید صد بار شکر باشه، بایستی خودش دست به اقدام، باید ساختار برای تربیت نفوس داشته باشه. خب و ما اون تیتون من شاین فمت حال حیات دنیا و ما این دلله خیرون و عبال لذین آمن و علا رب به همیت و کنون. یکی بحث برخورده با متاع حیات دنیاست، یکی برخورده با آیه 37 یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش. بعضیا این سوره رو که میخونن تعجب میکنن به آیه 37 که میرسن، میگن این سوره در نقطه اوجه. چجوری وقتی میاد یه هایی آدم خوبشو معرفی میکنه، میگه الذین یجتنبون کبائر الاثم، کسانی که اجتناب دارن از کبائر اثم و فواحش. و ازا ما غضبوا هم یغفرون. میگن چی مثلا؟ خب این که آدم معمولی هم اینطوریه، نه داره میگه مواجهه با کبائر اسم، داره میگه مواجهه با فواحش، میگه بایستی یه کاری بکنی که عملا افراد اجتنابه از کبائر کنن. عملا از یعنی یکی از مسئله های ولی کبائر اسم و فواحش و ازا ما غضبوا هم یغفرونه، یکی از مسئله های مهم میشه، نه اینکه یکی از وصفاش اینه. مسئله و وصف فرق میکنه. مسئله یعنی این که یکی از معضلات اجتماعی که بایستی در رابطه درباره اون جامعه را بلند کنه این موضوعه، اجتناب از کبائر اسم. خودش هم در رأسشه، این خودش، نه اینکه احساس کنین که اون صفت دیگه ای نداشته باشه. اون بایستی این موضوع براش خیلی مهم باشه. خیلی هم جالبه ازا قزمون هم یغفرون، خیلی مهمه در سیره ولی الهی یا اولیای دین. غضب ازا ما غضبو انگام که خشکی میشه عفو میکنه، یعنی خشک وجود داره ولی عفو هم وجود داره.
این موضوع یکم بیشتر توضیح میده، چون بیشتر ما ازا ما غضبو هم مثلا یکی زمون اگه میگفت کز میکنن یغفرون نمیفهم.
نه این به خاطر اینه که تو جامعه نیاز به غضب هست، منتها غضبش باید همراه با
نمیگیم غضب رو نکن کز میکن، غضب همراه غفران.
اینا میشن مسئله های اون ولی، نمیشه وصف اون ولی، ولی در قالب وصف میاره. چرا؟ ببین قالب شد شیوه اجرا، قالب شد شیوه اجرا، یعنی اون بایستی خودش سردم داره این کار باشه. یعنی همه بگن این خیلی دوره از فواحش، خیلی دوره از فواحش.
ببخشید غضب همراه با غفران یکم توضیح
میدین؟ غضب همراه غفران مثل اینه که من غضب میکنم ولی کارای بقیه رو سر و سامون میدم، بعد جاشون کار میکنم، بعدش نواقصش رو برطرف میکنم، نمیذارم لطمه ها به خودشون به دیگران وارد بشه،
به خود همون افرادی که ضعف دارن.
بله بله، مثل اینکه شما به فرزندتون یه خطایی کرده، بعد مثلا باید یه کاری میکرده برای دیگری نکرده، شما غضب میکنی که چرا اون کار نکرده، ولی یه کاری میکنی که اون کار هم انجام بشه،
یه خود میکنی
نمیذاری که اون کار نقص پیدا بشه، بعد بگی خب ببین همه زندگیتون همینه دیگه، همه پر نقص. خیلی این غضب همراه با غفران از اون کظم قیس خیلی بالاتره، خیلی بالاتر. در واقع هم غضب مهمه، جامعه این که توش غضب نباشه خب اصلاح نمیشه. شما بعضی وقتا باید به آدمایی که اشتباه میکنن غضب کنی، نمیتونی که غضب نکنی، همین از همه از خود با تشکر هم میشن دیگه، منتها نباید غضب بمونه، بایستی غفران به سمت غفران بره. خیلی موضوع غضب مهمه تو جامعه دینی.
دلتون اون مرزی که این به بدخلاقی و عصبانیت مرزی
غفران میشه دیگه.
نه آخه ما میگیم مثلا غضب بکن بعد خودتم تخمیل کن، تو خود اون غضبه امکان داره یه جایی اصلا نباید اینقدر تند میشه.
خب دیگه پس ملاکش غفرانه دیگه، پس نمیتونه غفران کن، یعنی میزان غضبه به میزان توان غفران باشه. یعنی یه موقع یادم از حد داستانه که رو اوور میکنه دیگه، دیگه افراد مختلف رو دیگه نمیتونه جمع کنه. شما فکر کنید توی جمعی غضب میکنی، هم استفاش نمیشتن رفتن دیگه، غفران نمیتونی میکنی.
بعد به میزانی باشه که موندگاری و ارتباط و پیوند از بین نده.
بله خیلی این آیات عجیبه، خیلی آیات عجیبه. من مدت ها در حیرت این سوره بودم که آخه یعنی چی داره ولی الهی رو توصیف میکنه، بعد میگه الذین یجتنبون الکبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون، یعنی چی آخه؟ یعنی که آدم معمولی هم میتونه بکنه. نه، کسی سیرش باشه، مسئلهش باشه، جامعه رو بخواد تو این سمت ببره، محیط کارشو بین اصحابش بخواد یه همچین جریانی اجتنابه کبائر اسم الفواحش توش نباشه، ازا قضیه مهم یخبرو، این بشه یه فرهنگ عمومی توی جریان اون نظام ولایی که داره. این خیلی کار سختیه.
اسم با فواحش
چون اسمیشه اون جایی که تأخیرها یا ترک فعلها تبدیل به فاجعه میکنه. فواحش هم موقع یعنی که کارها از لودگی ایجاد میشه، یعنی خیلی خیلی حالت زشت پیدا میکنه. لودگی رو بهش میگن فواحش، بیخیالیه فاجعه آفرین رو بهش میگن اسم، ترک فعل رو بهش میگن تو قرآن اسم.
خیلی
تشکیل بیشون، خیلی تشکیل. فواحش میشه، آره، وقتی بگی لودگی درست میشه. این لودگی هر گونه، مثلا اون چیزایی که حالا مثال های مختلفی تو مسائل سیاسی داریم، تو مسائل اقتصادی داریم، تو مسائل اخلاقی داریم. فواحش فقط مسائل اخلاقی نیست. بعضی ها فکر میکنن فواحشه یعنی کارهای زشت، مثلا این که توی اداره ای روابط خیلی خارج از عرف میشه، میشه فواحش میشه. ولی این یه موقعی اسراف در اون زیاد میشه، اون نمیشه فواحش، چه فرق میکنه اون فواحش؟ وحشاست. وحشا یعنی اون چیزی که به صورت خاص زشته. و حالا برای نشون دادن فحشا راه تشخیصش اینه که هر وقت به کسی نسبت میدی ناراحت میشه به صورت طبیعی، نه به صورت غیر طبیعی. آدم های غیر طبیعی و هر چی بهشون بگی، مثلا به آدمی بگین دوز ناراحت میشه. دوز یه حرف خوبی نمیدونه. مثلا الان دو نفر با هم دعوا بشه بگه دوز، این فوش حساب میشه و حد باید بشه، تحذیرش باید بکنه.
مثلا تو کارهای تشکیتی مثلا میشه زیراب زنی.
آره
مثلا زیراب زنی فرقه
باشه. آره دیگه، هر چیزی که بهش بگه زیراب زن میگه که احساس فوش بکنه. فحشا شاخصش میاد رو فحش که حالت فسق داره، که تو سوره حجرات هم مثلا لا تناوزو بالالقاب، مثلا یکی از مصادیقش. خب این خیلی شایعه فحشا، چون فحشا رو همه میبرن روی مثلا غریزی جنسی، اونا هم هست، ولی اسم میشه ترک فعل فاجعه آمیز به شدت. مثلا یه نفر داره قرب میشه، تو این دستون دست کنی بنده خدا دیگه رفت دیگه، هزینه بیمارستان میخواد بکنه تا بیای هزینه رو جور کنی بنده خدا مرد دیگه، حالا برو این نامه رو فلان کن، نامه رو فلان فلانی امضا کنه، فلان این کار رو بکنه. بیمارستان کجاش میشه اسم؟ اینکه بلا فاصله بیمارا نده اتاق عمل، بگی برو فلان فلوشو پرداخت کن بیا میشه اسم. خیلی راحت. خیلی راحت. مثل آب خوردن اسم.
لمم چی میشه که تو
آیه میشه لمم بلکه باش الا لمم. لمم اونایی که دیگه از دست در میره دیگه، فرد دستش نبوده، یعنی خیلی مثل این که مثل قتل غیر عمد. چی جوریه؟ این جوریه، مثل این که همون بیمارستانیه رفته بوده مثلا آب بخوره بیاد این.
پس اونم نتیجه شبیه اسم و فواحشه. اینجوری نیستیش که من اونم لمم یعنی چیز کوچیک.
نه،
شما میگید فقط ویژگی لمم اینه که در اختیار نبوده.
نبوده و خب
چیه که در اختیار؟
آره آره. والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم. خیلی مهمه این وصف استجابت پروردگار، اقامه نماز، امرهم شورا بینهم. یعنی این که میگه کارهاشون رو به صورت مشورت در می، نه این درست نیست. شورا یعنی این که کارها رو در بین خودشون تقسیم میکنن، یکی نمیخواد همه کار رو انجام بده. امرهم شورا بینهم،
امرهم اون کارشون، اون هدف که میخوان دنبال کنن، شورا بینهم.
شورا، شور به معنی حالت عرضه کردن کار و مشارکت طلبیدنه. وقتی میگه شورا، میگه که مقایس، میگه شور خیلی این تعبیر مقایس جالبه، میگه دو تا اصل داره، ابداع و شی و اظهاره و عرضه. یعنی یعنی شروع کنی یه کاری رو، عرضه کنی، دیگر رو تقسیم کنی. مثلا من خواهم ببرم اردو، خب من پیشنهاد اردو رو دادم، ولی همه کارشو خودت نکن، اعلام کن چند نفر میان، که غذاشو میاره، که قابلمشو میاره، که فلانشو بهش کن. شروع
میگیم تصدی نکن.
آره این میگه امرو هم شروع. اصلا من معنی مشورت نیست. ها فهم
میکردی من بیدن مشورت هست اما فهمیدی هر برون سپاری مردمی سازی و برون سپاری اینه شما میگیم.
خیلی این مقاییز خیلی قشنگ معنی کرده، میگه که دو تا معنی توشه، ابداع و شای.
ابدا یعنی چی؟
ابدا شروع، ابدا شای یعنی شروع و اظهار و عرضه. یعنی بگه آقا من این کار کردم، بعد امرهم شورا یعنی کارشون شوراست، بین خودشون تقسیم کار میکنه.
ببخشید بعد چرا اینجا شورا بینهم و بین اقام صلات و انفاق که این دوتا معمولا به هم چسبیدن آورد؟
خب به خاطر اینکه این بنده خدا استجابت پروردگار میکنه، اقام نماز میکنه.
مثلا میگه و اقام الصلاه و من مرزق نام یوم و امرهم شورا بین.
به خاطر اینکه اینا امر شورا دو تا حالت داره، یا اینه که درباره اقامه صلات یا درباره انفاق. یعنی امرهم شورا موضوعا یا اینه که صلاتی است یا انفاقی است. یعنی اینجوریه، ولی از این است تجابه لربه میاد پس زمینه
بندگی. آره.
دو بخش پیدا میکنه، اقامه نماز، انفاق، امر و شورا میاد روش شکل صورتش.
آره خب امر معروف و نهی از منکر است. اونم همجوری دیگه، مثلا بکن نام بلرد اقام و سلات و آتا و زکات و امرو بالمعروف و نهی عن المنکر. آدم میفهمه این میاد رو اون، میاد رو اونا. خب اینجا اگه بعدش هم میآورد همینجوری میفهمیدیم دیگه. گفتیم و اقام الصلات و آت و زکات مثلا و امرهم شورا.
نه این افاده را خیلی نمیکرد، یعنی خودش رو جدا میکرد از این،
میشد قسم سوم مثلا.
آره و امرهم شورا در واقع وقتی میاد بین مما رزقناهم ینفقون و اقام الصلات، اگه شورا رو درست معنی کنیم بیشتر میخوره به ینفقون، در حالی که میشه راجع به اقام نماز باشه. مثلا شما میگین که بچه ها ما میخواییم نماز رو بریم فلان جا بخونیم، جماعت بخونیم، کی فرششو میاره، کی دارشو میاره، کی اذانشو میگه. یا مثلا میگیم ما میخواییم یه جا مسجد بسازیم، امرو هم شورا بینه. یعنی توی این سیستم شورا
جا ببخشید. این صلات و زکات چون همه مطرح شد، نسبتش با دین چیه؟ چون حالا یه چند تا جا من دنبال میکردم وقتی میخواد دین رو تعریف کنه خیلی روشن به این دوتا میگه. مثلا سنون که بینیمی فرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا و اقیموا الصلاة و یؤتوا الزکات و ذلک دین القیمه. یه تو سوره توبه میگه فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات فاخوانکم فی الدین. این اقام الصلاة و زکات تو دینه یا شریعتیه که حاصل از دینه؟
اصل پذیرش نماز و زکات نه انفاق. زکات که حالتی از حرس داره و حالتی از پاک کردن یه چیزی متن داره، این مال دینه اصلش، نه حکمش. انفاق یه خورده متلقی تره، یعنی یه خورده قوی تره از جد. یعنی وقتی میگه انفاق خیلی به سمت شریعت میل پیدا میکنه، چون شما بایستی مطابقه 100% احکام شریعت انفاق رو انجام بدی، و اگه کسی مطابقه شریعت نخواد عمل کنه نوعاً اصلا نمیتونه انفاق بکنه، خودش تبدیله به چی میشه؟ تبدیله به شکاف میشه. توی زکات، زکات بیشتر چیه؟ طبق سوره فصلت هم که خوندیم که به مشرکین میگه، این مربوطه به خود پذیرش زکات دینه. علتش اینه که در همه مخلوقات امری به نام زکات وجود داره. اون جایی که اون سلول، اون موجود یه تنشی بهش وارد میشه و یه چیزی به خاطری که مقاومت کنه یه چیزی رو دست میده به خاطری که زنده بمونه. الان اگه این یه نوش میگن زوج کریم، اگه موجود زنده قدرت مقاوم سازی خودش در برابر تنش‌ها رو نداشته باشه، به حتما به هلاکت میرسه، امکانه تکامل نداره. این زکات یعنی میاد مثل اون فلک مشهون که وقتی دچار آسیب میشه مجبوره وزن خودش رو کم کنه، مجبوره چیکار کنه؟ وزن خودش رو کم کنه، مجبوره یه سری چیز از خودش بزنه، مثلا برگاشو کم کنه، نمیدونم فلان کارشو بکنه، برگاشو کوچیک کنه. اینا همش میگن زوجه کرد. زکات در مورد صلات هم، چون صلات نزدیکترین واجبه حمده، منتها تفاوتش با حمد اینه که ساختارش ساختاره عبادیست، یعنی توش یه ساختاره مراسمی داره، منسکی داره، ولی همون حمده به شکل منسک. اون خاصیت زیباشناسانهی که توی نماز به علاوه الوهیت به من پرستش میشه، این در طبع دینه، در طبع شریعت نیه، ولی احکامش چرا؟ احکام شریعت. اینجا این مورده ولذین استجابه لربهم و اقام الصلاة به نظرم، و همچنین ولذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اینا همه شریعتی هم که منجر به احیای دین میشن.
اقام صلات هم شما میگی میشه شریعتی؟
به نظرم اینطوریه.
ولی خود صلات
بله. ولذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، یعنی اینا وقتی یه ظلمی بهشون میرسه میگن آخ جون حالا وقته که دیگران رو درگیر کنیم، دیگران نصرت کنن دین خدا رو، نه من ها، دین خدا رو. از این موقعیت و از این تهدید فرصت درست میکنه. اینطور نیه که بگیم الذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، یعنی مظلومون آخ واخ میگن، نمیدونم ای وای گریه میکنن، نه اینا نی. میگه آخ جون الان وقتشه که مردم بیان تو صحنه.
یعنی از سوتی طرف مقابل، ظلم طرف مقابل یه استفاده احسن میکنه،
بله. الان مثلا ما در مورد تحریم ها به اسم این سب بریم برق برمون شه همین تسرون، یعنی وحدت ملیمون رو تقویت کنیم. یا آقا تو که میدونی هست، بیا پس بیا تو تولی، بیا این کار رو بکنیم. اصلا این موقعیت رو بینوانه همین حرفیه که رهبری میزنن، میگن که این اتفاقا این تحریم ها، این نگاه رهبری آیه 39 می‌فرمایند که تحریم ها موجب قوت ماست، اقتصاد مقاومتی در اتفاقا منجر میشه که رشد کنیم. اگه ای کاش این باشه، یعنی بعضی وقتا چیزه آدم احساس میکنه که
چنین دفاع مقدس
بله
خود آقایون بود دفاع مقدس،
یعنی ادبیات اختصاصی درست میکنه. این اگه نباشه ما اصلا زنده نیستیم. شبیه این حرفا امام میزنه، میگه من آرزو میکنم ملت ایران هیچ وقت از جهاد و شهادت دور نشه، همیشه شهید بدن. یعنی چی همیشه شهید بدن؟ یعنی چی؟ نه، منظورش اینه که قدرت انتصار درشون فعال باشه.
انتصار ترجمه میکنه؟
انتصار یعنی این که معرکه ای را برای نصرت حق واضح کردن و دیگران را به سمت آن کشاندن.
خیلی با اون چیزی که معمولا میگن فرق کرده، معمولا انتقام میگن انتصار.
نه انتصار اینجوری نیست. نه. همین کاریه که الان سید حسن نصرالله داره میکنه در مورد قدس، انتصار میکنه، موضع تعیین میکنه.
یعنی معرکه‌ای برای نصرت بقیه میدون اومده.
بله، یمن رو درگیر میکنه، عراق رو درگیر میکنه، اون یکی رو درگیر، جبهه مقاومت رو درگیر میکنه. اصلا انتصار یعنی این که معرکه درست کردن برای ورود بقیه، و خود این خودش یه چیزه، یه اصله. و جزاء سیئتن سیئتن مثلا. بعضی ها ممکنه بگن آقا سیاق بعدی خلاف این حرفه، و لمن تسر بعد از ظلمه این فعلا که ما علیهم سبیل انما سبیل الذین یظلمونن ناس و یبغون فی الارض غیر الحق که لهم عذاب علیم. و لمن نه بعد میگیم ببین، و لمن صبر و غفر این نزالی که لمن عزم الامور. اولش آیه 41 42 میره به سمت این که این انتصاره، یه نوع مظلومیتی درش هست، ولی توی 43 دو مرتبه برمیگرده به اصل، لمن صبر و غفر این نزالی که، یعنی در واقع این صحنه ها عرصه ها منجر میشه که چی بشه، افراد عزم امور عزم امورشون چی بشه، فعال بشه. آیه 40 و جزا سیئتن سیئتن مثلها، این دیگه احکامه چی رو داره مطرح میکنه؟
بزرگ آدم ولیه؟
بله بله. فمن افا و اصلت، یعنی شما وقتی که وارد میشی ازا اصابه هم، خب شما یه باقی غلبه پیدا میکنی. سیئتن مثل سیئتن مثلها، چون دیگه انتقام نمیگیری، شما عصبانی نمیشه.
جوریه کلن جزا سیئه رو که مونم سیئه بدیم
جی؟
جزا سیئه رو که نهد ما به سیئه بدیم، مثلا یه ادفع بلتی یه احسن، مثلا جزا سیئه به بخش بعد میگم حسنه.
خب بعدش میگه فمن افا و اصلح فاجره علالله، یعنی اول این حق رو بر شما محفوظ قائل میشه. دلیلش هم اینه که این داره مردم رو میاره پای کار، قبیله ها رو داره میاره پای کار. بعضی وقتا ولی نمیتونه جزای سیئه رو سیئه مثلش قرار نده،
این مقابله مثل کفش رو باید بکنه.
بکنه آره، یعنی اون قوم قبول نمی کنن،
شبه قصاص.
آره میگن ما نمیپذیریم. اون بچه الان شما تو همین احواز خودمون یه همچه اتفاق بیفته حتما بایستی قصاص کنی، ولی قصاص نکنی و من عفا و اصلاح بکنی، یا مثلا جایی که قبیله ای هستن اصلا امکانه ای نداری که شما بخوای فمن عفا و اصلاح بگین ریشک رو بذارید بلا بذارید، کل رنگه رو میبینی ده ها نفر کشته شدن به خاطر اینکه این کار رو نکردی. اینا خیلی آیات حکومتی هست، در واقع اینا منشور حکومت دینیه، این بخشایی که هست. خب
چون
میشه اقامه دین دیگه، اقامه دین وصل شریعت. یعنی اگه بگن حکومت دینی رسالتش چیست، حکومت دینی پیاده سازی شریعت برای اقامه دین. یعنی میشه چی؟
حکومت دینی
اقامه، در واقع اقامه دین وصل شریعت،
وظیفش اقامه دینه
که به وسیله شریعت این کار انجام میده، ولی اصلش اون اقامه دین است
که الان اینجا داره شریعت کن میگه.
بله بله، اون فهرست یه بخشش میشه مربوط به ولی، یه بخشش میشه مربوط به دشمن، یه بخشش مربوط، یعنی اینا همینطوری که میبینین محور پیدا میکنه که محورش میشه نوش خیلی راحت.
ببخشید این بحث انتصاری که شما بردید تو لایه اجتماع و به مشارکت آوردن، به میدان آوردن آدم ها، جمعش با دو تا آیه بعدی رو که فرمودید اون آیه 43 خیلی کمک کننده است.
آره.
این من متوجه نشدم که لمن صبر و غفره 43 چه ارتقای نسبت به فمن عفا و اسلحه آیه 40 میده، این چه جوری میشه؟ این
آیه 41 42 مثل اینه که وقتی شما وارد میدان معرکه میشین، درسته که همه رو به معرکه نصرت فرا خوندین، لطمه میبینن افراد، بدون لطمه نیست این معرکه، بدون لطمه نیست، داره اون قانون آیه اون لطمه دیده ها رو مطمئن.
مثلا امام میگه پاشیم بیاین تو خیابون، اینا یه دم کشته میشن، به امام گیری نیست.
بله دیگه،
اینو داره میگه.
لمن تسر بعد از فاولا که ما علیه مصابی، نه برای خودشون نه برای امام.
این تلف نشدن؟
نه نشد.
بعضی
مال امام خوف. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الهولاء كلا هم.
اونا بجام.
اونا بجام.
یعنی
قضیه هم
دقیقا مثل هم شما چه رفتیم توفان و نفس رو انداختید که این اتفاق افتاد. خب بعد من سبر و غفره، حالا چجوری دوباره بحث رو؟
حالا اگر افراد، یعنی اون چیزی که هست بایستی ولی یه جامعه صبر و غفران رو تو جامعه تکثیر کنه، زیاد بکنه، تا بتونه این سلمه چی بشه؟ پاسخ داده بشه. مثلا الان تو غزه، مثال غزه، لمن صبر و غفره، مردم بایستی همدلیشون رو در بین خودشون زیاد کنن. اگه خودمون مردم غزه همدلیشون رو،
همدلی میشه غفره؟
غفره. صبر هم یعنی مقاومتشون، اگه نکنن و تو این عزم امور کم بیارن، اون فشار اونا رو چیکار میکنه؟ میشکنه. یعنی بایستی اعتنای اصلی بره روی صبر و غفران. صبر و غفران یعنی اینکه همدلانه بشن. میگه اگه مثلا همدیگر رو دلداری بدن، همدیگر رو. خب آیا 44 45 46 اینها و من یذر الله فما له من ولی من بعدی و تر الظالمین لما، اینا میشن اون جبهه مخالف. این آیات تا آیه 46 داره حالت اینا رو توصیف میکنه. خیلی حال آیات جالبه،
جبهه مقابل،
همون چیزی که در جبهه این طرف وجود داره نبودش اون طرف داره نشون میده.
جبهه واسه قبلش از من امور هم توضیح میدین؟
از من امور یعنی بعضی کارا هست شما بایستی براش آموزش بدی یا براش تدارک ببینی، نمیشه همینطوری خودش ممکنه به وجود نیاد.
یعنی این صبر و غفران تو این شرط خاصه
آموزش دادنیست. یعنی بایستی توسط نخبگان جامعه عزم امور، یعنی اون اموری که برای تحققش نیازه به اراده قوی است، اراده نشکنه. خب شما میگین اراده نشکنه چجوری باید به وجود بیاریم؟ با رسانه، با تبلیغ، با گفتگو، با خوش اخلاقی. چه چیزی عزم امور رو میشکنه؟ ببینی عزم امور رو اون موقعی میشکنه که مردم در فشار باشن، بعد مسئولی خیلی مشکلات نداشته باشن، عزم امور رو میشکنه دیگه. شما یه مسئولی بیاد، خودش خونه داره، ماشین داره، ماشین آنچنان داره، بعد به مردم بگه مردم اشکالی نداره، اجاره خونم بدین، اشکال نداره. این عزم امور، اینا چیز نیست. نه، عزم امور دیدنیست و مردم خودشون رو تطبیق میدن. اگه اون ولی جامعه خودش زندگیش در حد اقل باشه، اونا میتونن بپذیرن. عزم امور همینطوری به وجود نمیاد، اراده قوی در اثر ساز و کار فرایند به وجود میاد. خب ما تا اینجا بس کنیم، انشالله تا فردا دیگه این قسمت آخرشم مطرح میکنیم. میگه این آیات عذابشم بد نیست بخونی، خیلی خوشگله آیات عذاب. هیچ جایی تو قرآن به این قشنگی آیات عذاب نداره. تصویراش خیلی عجیب، خیلی تمیز، خیلی جالبه. مثل همون قرار گرفتن تو کشتی که بادش دیگه رفته، یعنی این کاملا یه گم شدگی رو ترسیم میکنه. انشالله که موفق باشید و ما اگر یه سلامت هست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.